ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. شنبه 21 فروردین سال 1400 برابر با 10 آوریل سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از مهرداد قاسم‌فر.
سلام می‌کنم به همراهان رادیو فردا. همزمان با تلاش‌های جهانی برای بازگرداندن ایران و آمریکا به تعهدات توافق هسته‌ای برجام، ایران اعلام کرد که از روز شنبه آزمایش فنی سانتریفیوژهای پیشرفته‌اش را آغاز می‌کند. سانتریفیوژهای IR9 که مرحله آزمایش فنی را طی می‌کند، وقتی عملیاتی شود قادر خواهد بود سریع‌تر از نمونه‌های کنونی جداسازی ایزوتوپ‌های اورانیوم را انجام داده و بدین ترتیب با سرعت بیشتری کار غنی‌سازی را پیش ببرد. حسن روحانی در سخنانش به مناسبت روز فناوری هسته‌ای با متهم کردن آژانس انرژی اتمی به عدم کمک رسانی به برنامه هسته‌ای ایران گفت:
این نیست که دنیا بگه خب من در فعالیت‌های تجاری و اقتصادی شما رو تحریم نمی‌کنم. شما در برابر این فعالیت صلح‌آمیز با توجه به نظارت آژانس بین‌المللی باید ما رو یاری کنید، باید ما رو کمک کنید. شما بدهکار ما هستید، شما طلبکار ما نیستید. آژانس بدهکار ماست، آمریکا و اروپا بدهکار ما هستند.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارشش ایران را به نقض تعهدات خود متهم کرده و از مقامات جمهوری اسلامی خواسته به همکاری با بازرسان این نهاد ادامه دهند. علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا استان تهران با اظهار اینکه روز شنبه 70 تن در تهران به دلیل ابتلا به بیماری کووید فوت کردند گفت این یعنی هر 16 دقیقه یک شهروند تهرانی بر اثر ابتلا به کرونا جانش را از دست می‌دهد. فرمانده ستاد مقابله با کرونا تهران با انتقاد از وضعیت جاری مدیریت بیماری در پایتخت گفت:
من اعلام می‌کنم امروز متأسفانه بر اولین بار تعداد مجموع بستری در تهران عدد 6126 تا گذشته، چیزی که الان در سطح شهر داره اعمال میشه. مطلقاً از نظر مبانی علم پیشگیری انطباق نداره. بیشتر به نظر میرسه که ما در واقع داریم بازی با الفاظ میکنیم. این لاکدان نیست. به نظر من کسانی که در این زمینه تسامح میکنن، جان مردم رو به بازی گرفتن، به هر حال در یه وقت مختصی پاسخ خوب باشن.
علیرضا زالی در سخنانش تأکید کرد که برخی سازمان‌ها و دستگاه‌های مسئول دستور ستاد ملی درباره حضور 1/3 کارکنان در محل کار را نادیده می‌گیرند و به وظایفشان عمل نمی‌کنند. فرمانده ستاد مقابله با کرونا تهران با اشاره به اینکه در هفته گذشته روزانه بیش از 800 هزار تن از مترو استفاده کرده‌اند گفت: با شرایط فعلی کرونا کنترل نمی‌شود. یک عضو اتاق بازرگانی تهران میگوید نرسیدن نهادهای دامی جدید به واحدهای تولید کننده مرغ احتمال افزایش دوباره قیمت این محصول در هفته‌های آینده را افزایش داده است. به گزارش ایسنا، کاوه زرگران عضو اتاق بازرگانی تهران گفت به دلیل وجود بوروکراسی دولتی واردات نهادها توسط بخش خصوصی مختل شده و احتمالاً وضعیت تولید مرغ در هفته‌های آتی دوچار مشکل خواهد شد. این عضو اتاق بازرگانی تهران افزود از حدود 1 ماه گذشته به دلیل جابجایی اختیارات از وزارت سمت به وزارت جهادی کشاورزی هیچ ثبت سفارشی در حوزه نهادهای مربوط به غذای تیور انجام نشده و این توقف 1 ماه آثارش را در ماه‌های آینده نشان خواهد داد. کمبود و افزایش قیمت پیوسته مرغ به عنوان ارزان‌ترین گوشت در سبد خانوار انتقادهای زیادی را در هفته‌های گذشته متوجه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ایران کرده است. احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در مجلس ایران گفت در حوادث آبان 98 دست عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور آلوده به خون مردم است و او صلاحیت فعالیت در این سمت و برگزاری انتخابات را ندارد. او در گفتگویی که در روزنامه شرق روز شنبه منتشر شد گفت با اینکه وزیر کشور وعده داده بود در جلسه غیرعلنی درباره تعداد جان باختگان اعتراض‌های آبان 98 توضیح دهد، این جلسه هرگز تشکیل نشد. احمد علیرضا بیگی روز چهارشنبه هم در تذکری در مجلس این سخنان را تکرار کرده بود. وزارت کشور اعلام کرده است که از این نماینده مجلس شکایت خواهد کرد. پیشتر وزیر کشور در پاسخ به منتقدانی که پرسیده بودند چرا به سر معترضان در اعتراضهای آبان 98 شلیک شده گفته بود فقط به سر شلیک نشد بلکه به پا هم شلیک کردند. در حالی که خبرگزاری رویترز شمار کشته‌های آبان 98 را دست کم 1500 تن اعلام کرد، وزارت کشور گفت حدود 225 نفر کشته شدند.
سپاسگزارم. مهرداد قاسم‌فر بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. یک مقام بهداشتی ایران از شیب بسیار تند کرونا در 12 استان کشور خبر داده.
بین یک هفته تا 10 روز این میزان مبتلایان بسیار بالای جدید رسیدیم و ظرف 2 تا 3 روز ممکنه بیمار بدحال بشه.
پرونده فساد هزاران میلیاردی بنیاد تعاون سپاه باز هم در مرکز توجه افکار عمومی قرار گرفته.
کسی که تمام قد پشت سر این پرونده های فساد بوده و تا الان هم موفق شده محمد باقر قالیباف.
و رئیس کل نظام پرستاری ایران از بی‌عدالتی در توزیع واکسن کرونا انتقاد کرده. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. پرونده فساد هزاران میلیاردی بنیاد تعاون سپاه پس از اظهارات اخیر یک عضو شورای شهر تهران باز هم مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته. به گفته محمود میرلوهی 7 سال قبل و در زمان شهرداری محمد باقر قالیباف حدود 13 میلیارد تومان از اموال شهرداری تهران به بنیاد تعاون سپاه واگذار شده. بیشتر گفتگوی داشتم با رضا حقیقت نژاد از همکاران رادیو فردا که در این باره هم یادداشتی تحلیلی در وبسایت رادیو فردا نوشته و در این باره از او پرسیدم.
این پرونده فساد بنیاد تعاون سپاه در واقع یک بخشی از مبادلات مالی این بنیاد، یکی از مهمترین بازوهای اقتصادی سپاه پاسداران محسوب می‌شد و به نوعی مسئولیت تأمین مالی نیروی قدس سپاه رو بر عهده داشت، با شهرداری تهران در دوران آقای قالیباف هست. یک زمانی یک قرارداد 20000 میلیارد تومانی نوشتن و الان مشخص شده که در سال 93 12900 میلیارد تومان املاک شهرداری فقط به یکی از این شرکت‌های وابسته به بنیاد تعاون سپاه واگذار شده که البته ما این اعداد رو که میگیم باید در نظر بگیریم که اینا مربوط به سال 92 و 93 هستن و خب اون موقع مثلا دلار 3200 تومان بوده و با الان که مثلا 24-5000 تومانه خیلی تفاوت اساسی داره. یک بحثی در مورد هولوگرام یا همون برگه‌های اعتباری شهرداری بوده، اونجا هم شهرداری تهران میگه 3-4000 میلیارد تومان جابجا شده و یک مجموعه عظیمی از مبادلات اقتصادی بوده که به گفته اعضای شورای شهر تهران تو اغلب این مبادلات اقتصادی اموال و املاک شهرداری برده شده. وقتی پیگیری و شکایت کردن، چون میدونی که به گفته اعضای شورای شهر تهران بودن 12 پرونده فسادی که اغلبشون به هم مرتبط بودن و مربوط دوره شهرداری قالیباف بوده به قوه قضاییه فرستاده شده، ولی این پرونده ها رسیدگی نشده. در همین موردی هم که درباره یعنی این بحث واگذاری 4 میلیارد دلار به یکی از شرکت های بنیاد تعاون سپاه هم رفته به دادسرای نظامی، اونجا رسیدگی شده، اصلا به اعضای شورای شهر اجازه ورود به پرونده داده نشده و خود آقای میرلوهی عضو شورای شهر تهران گفته که اون مبلغ خسارت واقعی که در این پرونده زده شده به شهرداری خیلی بیشتره. این خودشون میده که اون چیزی هم که در واقع اسمش هست رسیدگی به فساد یا برخورد با فساد در سپاه پاسداران، دوباره خودش یک نوع دزدی و یک نوع فساد دیگه توش نهفته است.
پس هیچ نیرویی و ابزار فشاری برای پاسخگو کردن سپاه پاسداران به ویژه در پرونده‌های مالی وجود نداره.
نه تنها وجود نداره که ما حتی به جزئیات پرونده‌ها هم نمیتونیم دست پیدا کنیم. الان برخی از کسانی که در حوزه فساد در فعال هستن اعلام کردن که در بنیاد تعاون سپاه 140 پرونده فساد مطرح شده و ستاد کل نیروهای مسلح وارد شده با دستور آقای خامنه‌ای و بخی هم ستاد قضایی نیروهای مسلح مثلا رسیدگی کرده. ما از این 140 تا موضوعی که مطرح شده بوده 5-6 مورد روشون میدونیم که درباره چیه و یک موردش یه خورده جزئیات ازش افشا شده. بنابراین حتی رسانه ها الان در مورد محتوای پرونده های فساد هم اونجا اطلاعات خاصی رو دریافت نمی کنن، چه برسه که ما بخوایم بگیم که اینا پاسخگو باشن. موضوع دومی که هیچ امیدی وجود نداره اینه که تمام این فسادها در دوره آقای جعفری رخ داده، فرمانده کل سپاه، فرمانده سابق سپاه و معاون هماهنگ کننده ایشون آقای آبرومند که هم معاون هماهنگ کننده سپاه بوده و همزمان رئیس هیئت مدیره بنیاد تعاون سپاه هم بوده. این افراد گفته میشه که مثلا اون جابجایی و برکناریشون یکی از پیامدهای همین فساد بوده، ولی هیچ گزارشی در مورد که اینا به دادگاهی رفته باشند یا محاکمه‌ای شده باشند مطرح نشده. بحث پرونده‌ای در مورد خانواده آقای جعفری هم که مرتبط با این فساد بوده یا خانواده قاسم سلیمانی که باز مرتبط با این فساد بنیاد تعاون بوده، اصلا درباره اونها هیچ اطلاع رسانی نشده و همه چیز در یک پرده از ابهام باقی مونده. بنابراین الان شاید چیزی که در مورد پرونده‌های فساد در سپاه هست این که ما حداقل اطلاع داشته باشیم چی شده، اصلا به اون مرحله که بخوایم پاسخگو باشند یا مجازات بشن نرسیدیم.
به نظر تو چه فرد، افراد یا نهادی ممکنه پشت این پرونده ها باشه و این افراد یا متهمان رو از رسیدگی قضایی به نوعی محافظت کنه؟
الان مهمترین مهره‌ای که ما در این پرونده بنیاد تعاون سپاه و شهرداری تهران داشتیم آقای سلیمانی بود که حامی اصلی اون مبادلات مالی در بنیاد تعاون سپاه بود و برخی از این چهره‌هایی که الان نامشون در این پرونده هست مستقیما برای نیروی قدس سپاه کار می‌کردن و خب آقای سلیمانی که کشته شده و دیگه بحثی درباره‌اش نیست. ولی مهره مهم و ارشد دیگه آقای قالیباف بوده که آقای قالیباف هم شهردار تهران بوده و هم زمان رئیس هیئت امنای بنیاد تعاون سپاه بوده و اون آقای آبرومند هم که رئیس هیئت مدیره بوده جزء سرداران بسیار نزدیک به آقای قالیباف هست. ولی آقای قالیباف هم هیچ خطری و تهدیدی متوجهش نشده و حتی گفته شد که مثلا رشوه دادن به نمایندهای مجلس که اصلا تغییر تفحص نکنن درباره عملکرد شهرداری و بعدش هم که رفت ریاست مجلس رو بر عهده گرفت، یکی از معاونانش رو محکوم کردن به زندان و رد و مال و اینها. بنابراین میشه گفت که الان کسی که تمام قد پشت سر این پرونده‌های فساد بوده و تا الان هم موفق شده که یه بخشی از مهرهای ارشد این پرونده فساد رو از محاکمه رهایی بده و خودش هم از محاکمه جسته، محمد باقر قالیباف که الان رئیس مجلس شورای اسلامی است.
توضیحات رضا حقیقت نژاد از روزنامه‌نگاران رادیو فردا رو می‌شنوید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که مقام‌های ایران از آغاز موج چهارم کرونا در ایران خبر می‌دهند، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه مقصر اصلی این موضوع را حسن روحانی معرفی کرده و خواستار مجازات او شده است. در این رابطه بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز شنبه 21 فروردین از شناسایی بیش از 19600 مبتلای دیگر به کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد. به این ترتیب آمار رسمی بیماران کووید 19 در ایران به بالای 2 میلیون و تعداد کل جانباختگان به بیش از 64000 نفر رسیده است. سیمولاری همچنین افزود:
متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 193 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 رو در کشور از دست دادیم و با احتساب فوت شدگان امروز 64232 مجموع جانباختگان بیماری در کشورمون هست.
مقام‌های وزارت بهداشت ایران در حالی به طور روزانه آمار ابتلا و مرگ ناشی از کرونا را بدون ارائه آمار تفکیکی در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهند که تردیدهای جدی نسبت به درستی این آمار وجود دارد و سازمان نظام پزشکی ایران آمار قربانیان را 3 تا 4 برابر آمار رسمی برآورد کرده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایرنا، علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی کرونا روز شنبه از شیب بسیار تند کرونا در 12 استان کشور شامل اردبیل، بوشهر، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، آذربایجان شرقی، فارس، زنجان، همدان، کرمان، لرستان، مرکزی و قم خبر داد. به گفته آقای رئیسی شیب کرونا در 11 استان دیگر از جمله تهران تند است.
همجور که میدونید از امروز به مدت 10 روز طرح مدیریت هوشمند محدودیت ها بر اساس رنگ بندی در ارتباط با این 257 شهر قرمز، 129 تا نارنجی و 51 شهر زرد ما اعمال خواهد شد. همجور که میدونید در شهرهای قرمز به جز گروه مشاغل یک که مشاغل بسیار ضروری هستند، بقیه مشاغل تعطیل.
در همین حال با افزایش آمار مبتلایان و شمار جانباختگان کرونا در ایران، انتقادها از حسن روحانی به عنوان رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا بالا گرفته و رئیس کمیسیون بهداشت مجلس خواستار رسیدگی قضایی به عملکرد رئیس جمهوری ایران شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس ایران در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه شرایط فعلی ایران از نظر ابتلا به ویروس کووید 19 را سونامی نوروز خواند و افزود مقصر عدم جلوگیری از سفرهای نوروزی رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا است و به گفته وی طبق قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی بخش دیات باید به قصور او رسیدگی شود. با این حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در 64مین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا گفت:
امروز باید خدمت مردم عزیز و بزرگوار عرض کنم که ما متاسفانه وارد موج چهارم شدیم و این موج چهارم عوامل متعددی دست به دست هم داده. اولین عاملش ورود ویروس انگلیسی از عراق بوده، این بالاترین عامله.
آقای روحانی همچنین با اشاره به رعایت تنها 56% پروتکل‌های بهداشتی در بین شهروندان، این موضوع را عامل مهم دیگری در شکل‌گیری موج جدید اعلام کرد. در همین حال نشریه خط حزب الله حکم آیت الله خامنه‌ای درباره روزه ماه رمضان در زمان شیوع کرونا را منتشر کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا به نقل از این نشریه، رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به این استفتاء که در شرایط کنونی که بیماری کرونا شیوع پیدا کرده است روزه گرفتن در ماه رمضان چه حکمی دارد، تصریح کرده که روزه از ضروریات ارکان شریعت اسلام است و ترک روزه ماه رمضان جایز نیست. وی افزوده اگر فردی نسبت به بیماری خوف و نگرانی داشته باشد و این خوف منشأ عقلایی داشته باشد یا پزشک متخصص و متدین این نکته را به وی بگوید، روزه ساقط ولی قضای آن لازم است. از طرف دیگر در حالی که تعداد جانباختگان بیماری کووید 19 در سراسر جهان به بیش از 2,900,000 نفر رسیده، سازمان جهانی بهداشت از عدم توازن هولناک در توزیع واکسن کرونا بین کشورهای ثروتمند و فقیر انتقاد کرده است. تدروس آدهانوم رئیس این سازمان گفته که هدف تعیین شده در مورد اجرای واکسیناسیون در تمام کشورها عملی نشده است.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. اما در رابطه با شیب بسیار تند همه‌گیری کرونا در ایران، پیشتر گفتگویی داشتم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا، و ابتدا درباره شاخص‌های تعیین سرعت کرونا پرسیدم.
در روند مبتلایان جدید و در واقع افزایش ابتلا، شاخص‌های متعددی مورد بررسی قرار می‌گیره. یکی از اونها تعداد مبتلایان جدید هست، دیگری تعدادی از مبتلایان که نیاز به بستری در بیمارستان پیدا می‌کنند، بعد از اون مبتلایانی که در بیمارستان بستری شدن چه تعدادی نیاز به اقدامات ویژه و بستری در ICU دارن، و در نهایت تعداد مرگ و میر و فوت‌های ناشی از کرونا. حالا در زمانی که ما میخوایم شیب رو در نظر بگیریم، سرعت تبدیل شدن هر یکی از اینها به یکی دیگری، این سرعت شیب رو بر اساس این محاسبه میکنه. یعنی اگر ما بگیم تعداد، به عنوان مثال در روز گذشته تعداد بستری ها حدود 4,000 نفر بوده، اگر از این 4,000 نفر ظرف 2 روز نیاز به ICU پیدا بکنن تعدادی از اینها، این نشون میده که سرعت تبدیل و وخامت بیماری بسیار بالا هست. از اون طرف وقتی که ما تعداد مبتلایان رو به عنوان مثال در 10 یا 15 روز گذشته مبتلایان جدید 5 تا 6 هزار داشتیم، این روند ظرف 1 هفته تا 2 هفته نهایتاً تبدیل شده به حدود 20,000 مبتلای جدید، نشون میده که شیب بیماری در مدت بسیار کوتاه خیلی سریع و بالا رونده است در صورت که این اتفاق در موجهای قبلی حدود 20 روز تا یک ماه طول میکشید تا به این تعداد برسیم و در زمان بستری هم بین 1 تا 2 هفته طول میکشید تا بیماران بدحال بشن، اما در حال حاضر بین 1 هفته تا 10 روز این میزان مبتلایان بسیار بالای جدید رسیدیم و ظرف 2 تا 3 روز ممکنه بیمار بدحال بشه و نیاز به اقدامات ویژه و بستری در ICU پیدا بکنه.
آیت‌داری، به نظر شما چرا مسئولان مربوطه تا به حال به جز هشدار و توصیه، اون هم در زمان تعطیلات نوروزی، دست به اعمال محدودیت‌های سخت گیرانه مثلا قرنطینه‌های استانی نزدند؟
اون چه مسلم هست پشت پرده این قضایا اتفاقاتی داره میفته که مردم ازش بیخبر هستن. گوشه ای از این اتفاقات رو که به عنوان چیزهایی که نمیشه بیان کرد رو آقای حریصی مشاور وزیر بهداشت در برنامه تلویزیونی رسمی اعلام کرد و گفت من نمیتونم بگم چه کسانی جلوی این اقدامات رو دارن میگیرن. این نشون میده که پشت سر این دولت در قدرت دولت دیگه‌ای وجود داره و قدرت دیگه‌ای وجود داره که تصمیمات نهایی رو اونها میگیرن. اونها نگران وضعیت اقتصادی، معیشتی و مسائل سیاسی و بقیه مسائل هستن که در واقع مانع میشن بهداشت و سلامت و جون مردم در درجه اول اولویت باشه. هرچند که با این اقداماتشون هم سلامت رو مورد تهدید قرار دارن و هم نتونستن اون اقتصاد و شرایط لازم برای پشتیبانی های اقتصادی رو در جریان این بحران کرونا به وجود بیارن.
با توجه به اینکه ستاد ملی کرونا الان تصویب کرده که کل کشور از روز شنبه به مدت 10 روز تعطیل بشه، چقدر چنین محدودیتی رو مؤثر میدونید در کنترل شیب تند کرونا؟
البته این محدودیت ها و شروع تعطیلی ها در شرایط حال حاضر تأثیری نخواهد داشت، به دلیل اینکه اتفاقاتی که ما الان شاهدش هستیم نتیجه بیعملی های 2 تا 3 هفته قبل هست. به همین دلیل هر اقدامی که امروز شروع بشه نتیجه اون در هفته های بعد مشخص خواهد شد. اما از این طرف این اقدامات دیر هنگام و در زمانی که در واقع میشد انجام بشه در تعطیلات نوروز و باید انجام بشه نشد و در این زمان دیر شروع شده، زمانش بسیار کوتاه هست. 10 روز قرنطینه تجربه هست که کشورهای دیگه هم داشتن، مثلا در انگلستان بر اساس آمار و شفافیتی که در اونجا وجود داره دیدن هیچ تأثیری نداره. به همون دلیل قرنطینه های بیشتر از 2 تا 3 هفته رو همیشه پیشنهاد میکنن، هرچند آقای رئیسی گفته بعد از 10 روز ما باز بررسی مجددی خواهیم کرد. به نظر میرسه این تعطیلی ها فقط ناشی از فشار افکار عمومی هست، ولی باید این میزان قرنطینه ادامه پیدا بکنه تا زمانی که ما برسیم به کنترل کامل بیماری و مرگ و میر زیر 10 نفر در روز.
نقطه نظرات محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی رو میشنوید. رئیس کل سازمان نظام پرستاری ایران با اعلام خبر ابتلای 80,000 پرستار به کرونا و جان باختن 110 تن از آنها در طی 14 ماه گذشته از بی‌عدالتی در روند توزیع واکسن کرونا در ایران انتقاد کرد. در این رابطه بیشتر بشنویم از روزبه بلهری.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری و دبیر کل خانه پرستار هر یک آمار متفاوتی را در مورد شمار پرستاران ارائه دادند، از 140 هزار تن تا 180 هزار تن. اما محمد میرزابگی و محمد شریفی مقدم بر یک نکته اتفاق نظر دارند: انتقاد از بیتوجهی به پرستاران و واکسیناسیون آنها. رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت در 14 ماه گذشته، یعنی از زمان اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران، حدود 80 هزار پرستار به کرونا مبتلا و 8 هزار تن نیز به دلایل مختلفی مانند بستری شدن، قرنطینه و مسائل مربوط به آن از خدمت منفک شدند. محمد میرزابگی با اشاره به تلاش‌های فراوان پرستاران برای مراقبت از بیماران مبتلا به کرونا در این 14 ماه گفت آنها از جانشان مایه گذاشتند و اغلب 2 هفته کامل از خانواده منفک می‌شوند. پیش از این گزارش‌های زیادی در مورد فشار کاری بر پرستاران انتشار یافته است. در این ارتباط خبرگزاری ایسنا چند هفته قبل با شماری از پرستاران گفتگو کرد. سخنان یک از پرستاران را می‌شنویم.
یه بچه شیرخوار دارم 19 ماه هست تو مهد کودک. من و امثال من خیلی زیاده توی بیمارستان. مجبور میشم میارم بچه‌مو مهد کودک، هر روز استرس اینو دارم، هر روز بچه‌مو بغل میکنم میگم خدایا نکنه ناقل باشم، خودم یه 4-5 ماه پیش گرفتم، شیر دادم و قطع کردم تو اون 2 هفته‌ای که تو خونه قرنطینه بودم. تنها خاطره بعدم، تنها سختی، روزای سختم خیلی زیاد بود تو این کرونا، ولی همچنان دارم عذاب میکشم، بچه‌مو بغل میکنم. بچه‌مو من از 18 ماهگی شیرشو قطع کردم، شیر دیگه ندادم بهش، همچنان تو مه هست.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری همچنین با انتقاد از آنچه کوتاهی وزیران بهداشت، ارتباطات و رئیس سازمان گردشگری در اطلاع رسانی درباره کرونا نامید، به آزادی رفت آمد و سفر در تعطیلات سال نو اشاره کرد. او افزود که چنین وضعی باعث شد تا فشار کاری بر پرستاران که زیر بار مسئولیت فرسوده شده اند بیشتر شود. آقای میرزا بیگی گفت بی‌توجهی به گسترش کرونا در شرایطی رخ داد که به شدت با کمبود پرستار مواجه هستیم و اضافه کرد بر اساس استانداردهای جهانی به ازای هر 1000 تن حداقل به 4 پرستار نیاز است، اما این رقم در ایران زیر 1 نفر و حدود 0.9 است. او همچنین از روند توزیع واکسن کرونا انتقاد کرد و گفت واکسن کرونا در ایران کم است، ولی همین میزان کم باید عادلانه توزیع شود. رئیس کل سازمان نظام پرستاری از مسئولان وزارت بهداشت خواست در روزهای آینده این روند را اصلاح کنند. همچنین به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار با اعلامی که مرگ پرستاران به دلیل ابتلا به کرونا در بیشتر نقاط جهان به 0 رسیده است اما در ایران همچنان قربانی می‌گیرد، افزود اگر در این مدت کوتاه که واکسن وارد شده است واکسیناسیون پرستاران انجام می‌شد اکنون نگرانی زیادی نداشتیم. او ادعای وزارت بهداشت مبنی بر این که 80% کادر درمان واکسینه شده اند را رد کرد و افزود که این وزارتخانه باید پاسخگوی عقب ماندگی موجود باشد، مسئولیت تعلل را بپذیرد و اجازه ندهد که تعداد بیشتری از کادر درمان به دلیل ابتلا به کرونا جان خود را از دست بدهند. او در بخش دیگری از سخنانش اشاره کرد که برای ماه‌های ایستادگی در مقابل کرونا 100,000 تومان، 200,000 تومان و 300,000 تومان به پرستاران پرداخت شده و این در شرایطی است که پرستاران جان خود را کف دستشان گذاشتند و این مبالغ برای آنها عذاب‌آور است. پیشتر اعضای شورای عالی و رؤسای هیئت مدیره های نظام پرستاری سراسر ایران در آذر سال 99 در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نسبت به گسترش اعتراض‌ها و نارضایتی‌ها در بین پرستاران به دلایلی همچون کمبود نیرو، کاهش در پرداخت‌ها، تحقق نیافتن کامل فوق‌العاده ویژه و نبود ایمنی شغلی هشدار داده بودند.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
در پی انتشار ویدیویی درباره سوار کردن مسافر بیش از ظرفیت یکی از هواپیماهای قشم ایر، مدیر عامل این شرکت تهدید به شکایت از فردی کرده که اقدام به انتشار این ویدیو کرده. در این رابطه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
از روز پنجشنبه ویدیویی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن مسافری توضیح می‌دهد در پرواز آبادان به مشهد نه تنها همه صندلی‌ها پر شده بلکه هواپیما بین 30 تا 40 نفر بیش از ظرفیتش اقدام به مسافرگیری کرده است.
سلام، امروز 20 فروردین 1400 پرواز قشم ایر مقصد آبادان به مشهد. همجور که میبینید علاوه بر این که تمام صندلی ها فوله، پروازم فوله، نزدیک 30-40 نفر بدون صندلی سوار کردن. همونجور که مشاهده میکنید لطفاً این ویدیو رو پخش کنید، تمام این عزیزانی که وایستادن بدون صندلی هستن. رعایت پروتکل ها هیچ، صندلی اما بلیت 760 هزار تومان پرداخت کردیم، 800 تومان. همجور که میبینید صندلی ها همه فوله، ما انتظار داشتیم فاصله رعایت بشه، فاصله که رعایت نشده، هیچ کس هم جوابگو نیست. همینجور هم که میبینید هواپیما میخواد حرکت کنه و 40 نفر همجور وسط میخوان سر پا وایستن. اینو نمیدونم کی باید جوابگو باشه. لطف کنید این ویدیو رو همه منتشر کنید. 21400 پرواز قشم ایر.
با اوجگیری کرونا در ایران بنابر مصوبه ستاد کرونا، شرکت‌های هواپیمایی از اول آبان گذشته موظف به رعایت ظرفیت 60% هواپیماها شدند. در واکنش به آن مصوبه، بسیاری از ایرلاین‌های کشور با توجه به مخالفت وزارت راه و شهرسازی برای افزایش قیمت بلیط، بارها اعلام کردند که به دلیل کاهش ظرفیت مسافرگیری، خسارت‌های زیادی متحمل شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن زیبخش سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری روز شنبه در واکنش به این مسئله گفت که قرار است گزارشی در این باره از قشم ایر دریافت کند و بر اساس آن در مورد برخورد با آن ایرلاین اقدام خواهد شد. در همین حال حسن قاسمی مدیرعامل شرکت هواپیمایی نامبرده توضیح داد که هواپیمایی که ابتدا برای پرواز در نظر گرفته شده بود بر اساس 60% ظرفیت اقدام به فروش بلیط کرده، اما دچار مشکل فنی شده و آن ایرلاین مجبور به جایگزینیش با هواپیمایی کوچکتر شده است. او در ادامه میگوید که با توجه به اینکه همه مسافران در هواپیمای کوچکتر جا نمی شدند، به مسافران مازاد پیشنهاد شده که بلیط خود را لغو و وجه بلیط را پس بگیرند، اما تعدادی از مسافران حاضر به آن کار نشدند و خط هوایی نیز در برابر آنها کوتاه آمده است. مدیر عامل قشم ایر در ادامه پذیرفته که هواپیما بیش از 60% مسافر داشته، اما با رد هر گونه پرواز هواپیما با بیش از ظرفیت مسافر گفته که خانومی که ویدیو را تهیه کرده در ابتدای ورود همه مسافران اقدام به این کار کرده است. وی توضیح نداده که وضعیت مسافرانی که او آنها را مازاد خوانده در نهایت چه شده است و آیا آنها پیش از پرواز از هواپیما خارج شدند یا نه. مدیر عامل شرکت هواپیمایی قشم ایر همچنین با اشاره به قصد آن ایرلاین برای شکایت از فردی که ویدیو را منتشر کرده گفته است که برخی مسافران با انتشار چنین ویدیوهایی قصد دارند تا به گفته وی در مقصد یا پول بلیط را بگیرند یا بلیت ما به ازا دریافت کنند.
گزارش بکتاش و خمسپور رو میشدید. با هم بشنویم چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان رو.
این جمهوری اسلامی بحران عدم مسئولیت جانب مردم ایران روبروه، برای موندگاری هیچ راهی نداره به جز سکوهای خونین 96 97 و 98 و نقض گسترده حقوق بشر که هر ساعت و هر دقیقه و هر ثانیه داره شدت میگیره و این توسط مردم ایران داره به جهان مخابره میشه، به خصوص جهان آزاد.
راه و چاه رفع کرونا از ما استعفای این آقایون است، این آقایون بی عرضه، این آقایون پخمه، اینا استعفا بدن، دو تا آدم حسابی بیا سر کار، همه کار حل میشه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همزمان با روز ملی فناوری هسته‌ای در ایران، رسانه‌ها روز شنبه اقدام به انتشار تصاویری از مرکز جدید مونتاژ سانتریفیوژهای پیشرفته کردند که سال گذشته در جریان یک انفجار تخریب شده بود. در این رابطه بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
رسانه‌های ایران از راه اندازی دوباره مرکز مونتاژ سانتریفیوژهای پیشرفته در نطنز خبر دادند که تیر ماه سال 99 در جریان یک حادثه تخریب شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در مراسمی که به نام روز ملی فناوری هسته‌ای نامگذاری شده، درباره پروژه‌های جدید هسته‌ای گفت که نسل نهم سانتریفیوژ 50 تا 60 برابر سانتریفیوژهای قدیمی محصول تولید می‌کند.
حالا امروز دیدیم یک زنجیره IR6 افتتاح شد و خب این زنجیره به گونه ای است که یک زنجیره قبلی هرچه در اختیار ما می‌ذاشته این 10 برابر در اختیار ما می‌ذاره. یعنی اونا سانتریفیوژهای حالا حد اکثر یک سو بود، از یک سو هم کمتر بود و اینا 10 سو هست و نشون میده و حتی از لحاظ تکنولوژی ما رسیدیم به یک سانتریفیوژ به نام سانتریفیوژ IR9 که خب این سانتریفیوژ 50 سو هست، یعنی 50 60 برابر سانتریفیوژهای قدیمی ما میتونه محصول در اختیار ما بگذاره.
همزمان تلویزیون دولتی ایران تصاویری از حضور حسن روحانی در کنار سانتریفیوژهای جدید نشان داد که در آن علاوه بر رونمایی از سانتریفیوژ IR9 تصاویری از سانتریفیوژهای پیشرفته نسل 6 نیز نشان داده شد. بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین، درباره جزئیات فنی سانتریفیوژهای معرفی شده به رادیو فردا میگوید:
جمهوری اسلامی نسل‌های مختلفی درست کرده تا از یک تا اجالتاً نه، منطقه این وسطاش انگار که پاره ای رو انجام ندادن. در هر حال آنچه که صورت میگیرد هنوز مراحل بسیار مقدماتیه، یعنی باید در نظر بگیرید که الان فقط آزمایش مکانیکیش میکنن که آیا مثلا درست میچرخد یا نه، هنوز خیلی فاصله داره تا اینی که بخوان استفاده درست حسابی بکنن. حتی نسل شیششون که خیلی مدت بیشتری روش کار میشه، چند سال هنوز احتیاج داره برای که به تولید صنعتی برسد، که حالا از تولید صنعتی در ایران چه معنی دارد به اون معنی جهانی تولید صنعتی زمین تا آسمون فرق داره. منظورش اینه که کار بکنه.
تست و راه اندازی سانتریفیوژهای پیشرفته در ماه‌های گذشته به یک موضوع بحث برانگیز بین ایران و کشورهای عضو برجام تبدیل شده است. همچنین راه اندازی سانتریفیوژهای پیشرفته در حالی است که از هفته گذشته گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 4 به علاوه 1 در وین برای بازگشت ایران به تعهدات برجامیش و همچنین بازگشت آمریکا به این توافق آغاز شده است. بر اساس توافق هسته‌ای موسوم به برجام، ایران تنها می‌تواند از سانتریفیوژهای نسل اول IR1 برای غنی‌سازی اورانیوم در حدی معین استفاده کند. اما جمهوری اسلامی از اردیبهشت پارسال حجم غنی‌سازی را افزایش داده و نسل بیشتری از سانتریفیوژهای جدید و ممنوع شده را در نطنز راه اندازی کرده است. بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای:
همه این اقداماتی که این روزهای اخیر جمهوری اسلامی کرده در ارتباط با برنامه هسته‌ای، جنبه سیاسی در آن این که بخش غالب در رهبری جمهوری اسلامی برای این عقیده که میتونن با فشار اتمی، با تهدید اتمی، طرف مقابل رو وادار بکنن که باشون معامله بکنه. معامله هم این است که در واقع درخواست غربی ها، امریکایی ها در مورد تغییر سیاست جمهوری اسلامی در منطقه مجبور نباشن امتیاز بدن، چون خیلی مسئله اساسی برای جمهوری اسلامیه و همون قدم اساسی برای غربی‌ها. گزارش همین اخیر امروز یا دیروز آژانس که گفته که جمهوری اسلامی رفته تهمانده‌هایی برای سوخت راکتور تهران رو شروع کرده به تبدیل، که در واقع معنیش اینه که وقتی تبدیلش رو می‌کنی می‌تونی تبدیل به اورانیوم هکسافلورید بکنی که بتونی بیشتر غنی‌سازیش بکنی. معنیش اینه که پیام میدن که ما از مرز 20% هم شرایط رو فراهم می‌کنیم که بیشتر بریم، بالاتر بریم. اینا پیام سیاسیه که فکر می‌کنن مؤثره، اما به نظر من فقط برای روند گفتگو و مزاحمت ایجاد میشه، تحریم ها ادامه پیدا میکنن بدون اینکه جمهوری اسلامی بتونه واقعا به نتیجه مطلوبی برای خودش برسه.
اما در حالی روز شنبه تصاویر جدید از مرکز تولید سانتریفیوژهای پیشرفته در نطنز نشان داده شد که 12 تیر ماه سال 99 در یکی از بخش‌های این تأسیسات که گفته شده بود بر روی تولید سانتریفیوژهای پیشرفته کار می‌کرد، انفجار قوی موجب تخریب گسترده آن شد. مقامات مسئول شورای عالی امنیت ملی ایران را مسئول گزارش مربوط به این انفجار معرفی کردند، اما این شورا به دلیل آنچه که ملاحظات امنیتی اعلام شده تاکنون گزارش دقیقی از علت بروز انفجار در این مرکز منتشر نکرده است. تأسیسات نطنز ظرفیت کافی برای کار 50,000 سانتریفیوژ را دارد و بر اساس برجام ایران تنها حق دارد 5060 سانتریفیوژ نسل اول در سایت نطنز داشته باشد.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
آینده مبهم احیای برجام در آینه گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا. بنبستی که پافشاری طرفین اصلی این گفتگوها احیای دوباره توافق هسته‌ای بعد از خروج یکجانبه آمریکا در دوران دونالد ترامپ را با تردید مواجه کرده. در این رابطه بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
از تهران تا واشنگتن همه چشم انتظار نتیجه و ادامه مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا برای آنچه احیای برجام خوانده شده هستند. آغاز این گفتگوها در 17 فروردین خوشبینی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را به همراه داشت که تلاش کرد سکه این گفتگوها را به نام کابینه‌اش بزند و مخالفان برجام را هم از انتقاد خود برحذر نداشت.
یک صدای واحد امروز شنیده میشه و اون این که همه اطراف این توافق هسته‌ای به این نتیجه رسیدن که هیچ راه حلی بهتر از توافق برجام و هیچ مسیری جز اجرای کامل برجام مسیر دیگری وجود نداره.
مخالفان برجام عمدتاً از هواداران آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هستند و در مجلس شورای اسلامی هم بیشمارند. مجلسی که سال گذشته مصوبه ای را تحت عنوان اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها با رویکرد کاهش تعهدات هسته‌ای ایران در برجام به رغم مخالفت دولت حسن روحانی به تصویب رساند. دنباله‌ای بر آنچه سیاست تعیین شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی بود.
اگر میخوان ایران به تعهدات برجامی که چند تا تعهد برجامی رو لغو کرده، اگر میخوان به تعهدات برجامی برگرده، باید آمریکا تحریم‌ها رو کلن لغو کنه.
اکنون این سیاست به گرهی در برجام بدل شده و میرود تا به بنبستی در مذاکرات پیش رو هم تبدیل شود. یک مقام وزارت خارجه آمریکا که نخواسته نامش فاش شود گفته است تحریم هایی که او آنها را مشروع نامیده پا برجا خواهند ماند. برخلاف حرف‌های عباس عراقچی نماینده ارشد ایران در نشست کمیسیون مشترک برجام در وین که تمام این تحریم‌ها را به توافق هسته‌ای و خروج دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا از آن نسبت داده است. مارک فیتزپاتریک مدیر پیشین اجرایی مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در واشنگتن:
ایران in particular has been very uncompromising in its
ایران مشخصاً خیلی خواسته های حد اکثری رو مطرح کرده. نه تنها نمیخواد با آمریکایی ها دیدار کنه، بلکه خواستار رفع همه تحریم هایی شده که در دوران ترامپ وضع شدند و این ممکن نخواهد بود. برخی از این تحریم ها به دلایل درستی در ارتباط با نقض حقوق بشر وضع شدند و ربطی به برنامه هسته‌ای ندارند. برخی از آنها به دلیل اونچه تروریسم خوانده شد وضع شدند، اما در حقیقت برای این بود که پیشرفتی در مذاکرات هسته‌ای نباشه. اونها میتونن برداشته بشن. دو طرف باید دقیق تعریف کنند که آمریکا در زمینه تحریم چه باید بکنه و ایران در زمینه پایبندی دوباره به تعهداتش چه خواهد کرد.
در کنار این پافشاری بر رفع تحریم‌ها، گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم با وجود خودداری از اعلام نقض برجام از سوی جمهوری اسلامی به نوشته خبرگزاری رویترز به نقل از دو دیپلمات از تخلف ایران تحت توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی خبر می‌دهد. نکته‌ای که می‌تواند بر گفتگوهای غیر مستقیم تأثیر بگذارد و حتی به گفته مارک فیتزپاتریک بر نگرانی آمریکا و دیگر طرف‌های برجام بیفزاید.
خب این موضوع مطمئناً جای نگرانی داره. ایران اگر داره کار روی سانتریفوژهایی با کارایی بیشتر و مدرن‌تر رو پیش میبره، چیزی نیست که برگشت پذیر باشه. پیشرفت‌های ایران در زمینه تحقیق و توسعه یک امتیاز برای این کشور در آینده خواهد بود. نکته هم همینجاست که سعی میکنه با چنین اقداماتی فشار رو بر آمریکا و سایر طرف‌ها افزایش بده و بگه اگه یه بازگشت سریع به برجام اتفاق نیفته، پیشرفت‌های دیگری به دست خواهد اومد و طرف مقابل بهتره که سریع کار رو پیش ببره. اما مشکل کار اینجاست که ایران با این جور کارهاش فشار طرف دیگر از داخل آمریکا رو افزایش میده و کسایی که منتقد برجام هستند رو بیشتر به این سمت سوق میده که از دولت بایدن بخوان امتیازاتی که اونها طرفدارش نیستن رو به تهران نده.
در تهران هم فعالان سیاسی عملگرا رفع تمامی تحریم ها را ناممکن میدانند و معتقدند گره اصلی در شیوه تفکر جمهوری اسلامی است. مصطفی هاشمی طبا نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی:
مگر اینکه یک روش تدریجی و تفاهمی رو بپذیریم، اونم این نیست که تمام تحریم‌هامون رفع بشه. ما گیر داریم، ما الان تحریم‌هامون رفع بشه بس FTF هست، یه معادلات بانکیمون گیر داره. یا فرض کنید اروپایی یا اگه بخوان با ما معامله کنن دیگه چمدونی که با ما معامله نمی کنن، یا مثلا کاری که مثلا با بعضی از کشورهای همسایه ما داریم می کنیم که اونا نمیتونن انجام بدن. بنابراین این یه گیر اصلی تو فکر ما هست.
با وجود خوشبینی اتحادیه اروپا از نشست کمیسیون مشترک برجام، تاکید روسیه و چین بر پیشرفت در گفتگوها، پافشاری جمهوری اسلامی بر برداشته شدن همه تحریم‌ها به گفته یک دیپلمات آمریکایی در جمع گروهی از خبرنگاران در وین، میتواند احیای برجام را به بنبست بکشاند. آن هم در شرایطی که این دیپلمات میگوید واشنگتن برای نشستن بر سر یک میز با تهران حاضر به پرداخت هزینه‌ای نیست. اما پرسش این است، تهران چطور؟
به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.